سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خوب و سالم و سرحال و با نشاط باشید، هم خودتون و هم اطرافیانتون انشالله، و عزاداریاتون هم تو این ایام مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه انشالله. نمیدونم از جلسه قبل چقدر سوال داشتیم، چون چند جلسه است که همجوه عقبی پایان سوالات جلسه 13 تا سر سوال 18 تعداد رو نمیگم، چون شما دقیقا نگاه میکنین چقدر من جواب میدم همون تعداد سوال میپرسین. تا سوال 18 جواب دادیم، چند تا سوال جواب دادیم، یکم بس بره جلو به قول قدیمی ها بلکم ببینم درسته یا بری اشتباهی نره. خب تا سوال 18 سوال 18 شناسه 110 آهسته. طبیعتاً تو صحبت عرض میکنم که حد و حدودش چیه، اما ببینید گاهی اوقات ما از این حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام غفلت میکنیم که حضرت میفرمایند که لا تقل ما لا تعلم، چیزی که نمیدونی رو نگو. بعد میفرمایند و لا تقل کل ما تعلم، هرچی هم میدونی لازم نیست بگی. گاهی اوقات ما یه چیزایی رو میگیم که نباید بگیم، علکی حساسیت به وجود میاد. مثلا حالا یه کسی اومده پرس کنید خواستگاری یه مطلبی داره، ما عین اونو به پدر و مادر میگیم، اینا میگن تو سختگیری، تو حساسی، تو آخرش نمیدونم ترشیده میشی فلان. نمیخواد کل همه جزئیات رو بگین، یعنی گاهی اوقات یه نکاتی شما دارین به درستی خانواده درک نمیکنن. خب گفتنش و حساس کردن خانواده نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که نسبت به شما یه ذهنیتی پیدا میکنن و بعد شما رو تحت فشار قرار میدن. همه جزئیات رو لزوماً با خانواده مطرح نکن، یه کلیت. اینی بعضی وقتا صرف این که به جنبندی نرسیدم همین کفایت میکنه. همه جزئیات که مد نظرتونه رو، حرفی که گفتین درسته، و این که حالا بالاخره باید که بالاخره باید که نمیشه آدم خودشو بندازه توی چایی که من میخوام ساخته بشم، این نیست. ولی از توکل و توسل غفلت نکن. مثلا اگه ممکنه آیه یهدی من یشا و جب نبودن این آیه رو دوباره توضیح بدین. ما که خلق میشیم خداوند انا هدیناه السبیل، ما رو به راه هدایت میکنه، اما شاکرن و اما کفورا. ما یا شاکر میشیم، شکر این نعمت هدایت رو به جا میاریم، یا کفور میشیم و کفران نعمت میکنیم. اگر ما شاکر شدیم، در مسیری که خدا نشون داده حرکت کردیم، خدا یه مهر تأیید به ما میزنه، این میشه یهدی من یشا. اگر تو مسیر کفران رفتیم، یعنی انکار کردیم هدایت خدا رو، خدا اون مهر رو نمیزنه، ما گمراه میشیم، میشیم یوزل من یشا. پس این که من گمراه میکنم یا من هدایت میکنم، یعنی به رفتار درست مهر میزنم، به رفتار غلط مهر نمیزنم. الان از کتاب خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی یک سری خاطراتی بیرون کشیدن و تو فضای مجازی به اسم رانت آخوندا پخش میکنن، از جمله چند تا خاطره که خاطره مهدوی کنی احمد آقای خمینی برای درمان با پول بیت المال میرفتن اروپا و امریکا، تو شاید که بقیه این شرط رو نشن. میشه در این باره یه توضیح بفرمایید؟ ببینید این که خاطرات آقای هاشمی، من خودم مثلا بعضی وقتا میگم شما نقل میکنید، میگم من معمولا این خاطرات رو با چیز نقل میکنم، با یه تکملی، یعنی اینکه یه خاطره رو آقای هاشمی میگه، مثلا میبینید معلومه آقای موسوی اردبیلی هم همینو میگه، یه خاطره رو ایشون میگه فلان کس، اینا رو نقل میکنم. اما صرف این که تو کتابای ایشون باشه نه، چون گاهی اوقات ایشون نظر خودشون رو میگن و اون نظر همه جریان نیستش. اما اینکه مثلا یه کسی رفته در اروپا یا آمریکا برای معالجه، ما که در مورد معصومین صحبت نمیکنیم که، اگر یک کسی با پول بیت المال رفته کار اشتباهی کرده، هر کس هم که بود بود. این که جای چیز نداره، دفاع نداره که ما اگه بی که علاقه من بودیم هر کاری کرده هر چیزی گفته درسته، چون او مثلا مورد علاقه ماست. این حرف اشتباهی، اگه کار اشتباهی بوده نباید میکردن و کار غلطی بود از هر کی سر زده. روانشناس متعهدی داشتن راجع به ملاک‌های ازدواج صحبت میکردن، میگفتن این که ملاک سیاسی داشته باشید غلطه، حتی این که مثلا تو تلفن اول بپرسین ولایت فقیه رو قبول دارن یا نه، من واقعا برام همیشه ملاک بوده و دوست دارم همسرم حتما متعهد باشه، دوست دارم بتونم حتی تو این زمینه به همسرم تکیه کنم. این برام به این معنی نیست که بقیه بدن واقعا، ولی ایشون میگن ملاک زندگی مشترک چیزای مهمتری و این ملاک آدما رو به خطا میبره. معتقدن آدما با اشتراکات دیگه حتی اگه سیاسی خلاف نظر هم دیگه داشته باشن راحت‌تر میتونن زندگی کنن، چون احتمالاً موردی که سیاسی شبیه ما باشه از دیگر جهات خیلی بعید شبیه ما باشه، پس باید ملاک سیاسی رو گذاشت کنار. میشونم بفهمید با خودم فکر میکنم ازدواج نکنم بهتر از اینه که بخوام با کسی ازدواج کنم که همه جهت شبیه منه ولی سیاسی مخالف منه یا حتی بی‌نظر. اگه اون بزرگوار همین جمله رو گفتن حتما اشتباه کردن. مسائل سیاسی یه وقت بس اینه که آقا شما به لیست 30 نفره رای میدی یا نه 3 تاشو عوض می‌کنی، این یه بحثه. یه وقت موضوع اینه که بحث ولایت که بحث میشه بحث امامت، ظاهر سیاسی واقعش اعتقادیه. این حرف ایشون به این صورت که گفته اگه همین شکلی گفتن قطعا حرف غلطیه، چون اگر انسان با کسی اختلاف نظر سیاسی در این حد کلان داشته باشه مطمئنا تو زندگی دچار مشکل میشه. ما سال 88 مورد داشتیم، طرف میگفت بعد از جریان 88 تلویزیون آقا رو نشون میده، همسرم از خونه میره تو کوچه، میری تو کوچه، خب چه کار بکنه؟ پیچ بیا خونه دل بخور یا شبکه رو عوض بکنه. حالا مثلا یه شبکه نشون داد، نه اینکه ما از قبل گذاشتیم اونجا مثلا صحبت آقا رو گوش کنیم. خب با این آدم میگیم نه مهم نیست مسائل سیاسی، داره کیان زندگی رو به باد میده. حتما اگه حرفشون اینجوری گفته شده حرف اشتباهیه. فرشید میخواستم نظرتون رو با آقای علی صفای حائری و کتاب انسان ایشان بدونم. عرض کنم که ایشون کتاب‌هاشون مفیده همش، اما خب یه جاهای ادبیات ایشون با ادبیات بقیه ممکنه متفاوت باشه، این چیز عجیبی نیستش. و مثلا بعضی میگن کتابشون جایگزین شهید طاهری بکنیم، نه، سبک ایشون با سبک شهید طاهری متفاوته، لذا نمیشه طرح مطالعاتی کتاب ایشون رو مثل شهید طاهری برگزار کرد، اما حرفاشون و کتاباشون مفید و قابل استفاده است. ممکن این سوال برای خیلی از دوستان مفید باشه، ازتون میخوام که بلند بخونید. مگه قبلی آهسته بود؟ اونم بلند بود که. در حال حاضر که مسائل جنسی در خیلی از خانواده‌ها موجب جدایی دو طرف شده و مشاورین نظرشون بر اینه که حتما قبل از ازدواج سلامت جنسی و مزاج جنسی طرف مقابل و کفیت جنسی را بررسی کنیم، سوالم اینه که شما یا دوستان مشاور قابل اطمینان و متدینی در این زمینه میشناسید که معرفی کنید؟ ممنون میشم. من تو این خاک بر سر ایجاد کسی رو نمیشناسم. نه. هستن دیگه حتما روانشناسایی که توی این حوزه مرتبطن، اگه شما فکر میکنید باید این کفیت احراز بشه، پس من نمیشناسم. میشناسین کسی معرفی کنی؟ حالا بچه هم اگه میشناسن کسی معرفی بکنن توی این حرفای بیتربیتی ما بهشون معرفی کنیم. استاد میشه دلیل اولی که فرمودین ملت جمع رو بفرمایید، به هم اضافه شده، ملت هم اضافه به جمع اشعار داره، یعنی دلالت بر جمع بودن داره. استاد عزیز لطفا راهنمایی کنید که چطور صبرمون رو مثل شما زیاد کنیم. کی گفته صبر من زیاده؟ من یک آدم بد اخلاق بی تربیت کینه‌ای هستم که دوم خودمه. من از بعضی نزدیکانم میرنجم و از رفتارشون ناراحت میشم و نمیتونم ناراحتیمو نشون ندم، مثلا از بی احترامیشون یا از حرفاشون. من وقتی مناظره شما رو گوش میکنم به شما حسودیم میشه، خوش به حالتون حسودیم میشه، یعنی دعا میکنی که من چیز بشم، غیر صبور بشم برای خودتون. سر آدم از خودش واقعا از این حرفا میزنه. ببینید وقتی میرن جیم دو تا اتفاق میفته، یک یه جایگاهی برای خودمون قائلیم که به ما مثلا از ما هیچ، خودم عرض کنم ما هیچی نیستیم، اینو بذارید کنار. دوم این که اگه یه کسی چیزی میگه به خوبیاش و به کار خوبی که نسبت به شما کرده فکر بکنید، بگید اینم پای اون خوبیاش هیچ. یه نکته سومم میگم، سنگ ریزه وقتی بهش لگد میزنن کیلومترها پرتاب میشه، سنگ بزرگ وقتی کسی لگد میزنه پاش از چهار جا میشکنه، ولی سنگ تکون انقدر گنده بشی که وقتی چیز بهتون میپرونه خندتون بگیره، واقعا خندتون بگیره. چی فکر کرده اینو میگه؟ تو ذهن این چی میذاره؟ اون با خودش چی میگه؟ حدش چیه؟ کلش تا کجا کار میکنه؟ خودتون رو گنده بکنید، هر حرف کوچولی شما رو جا به جا نکنه. یکی از دوستان به بنده چند وقت پیش از من پرسید این موضوع که در قرآن گفته شده مرد 4 تا همسر را در صورت رعایت عدالت میتواند اختیار کند، پس اگر همسر من بگوید که من میتوانم عدالت برقرار کنم و واقعا هم امکاناتش رو داشته باشم، پس ما باید تسلیم بشیم و طبق آیه سری قرآن اجازه بدیم اصلا اینکه عدالت میتواند رعایت کند یا خیر را چه کسی باید تعیین کند؟ خب یه سوال 2 ساعته پرسیدین. کتاب نظام زن در اسلام برید بخش تعدد زوجات، مفصل اونجا توضیح دادم، جوابش طولانیه. اصلا این دو مطلب چجور قابل جمع هستن؟ هدف وسیله را مباح نمی کند. از صاحب در کتاب جازه اضافه شهید تاری گفته قتل مسلم به خاطر مسائل اسلام تجویز شده. در کتاب سیره نحوی بحث میکنیم اگر نسبت دو تا چیز تعارض باشه هدف وسیله را توجیه نمی کند، اگر که نسبت دو تا چیز تضاهم باشه هدف وسیله را توجیه می کند، مثل اینکه برای نجات جان یک انسان دروغ مصلحتی. اصلا سوال من را متوجه نشدید. در مورد حمله به کعبه من میگم زمانی که به کعبه حمله شد جناب عبدالمطلب گفتن خدای کعبه از آن دفاع میکنه و ما حرف ایشون و واکنش ایشون را مذموم نمیدونیم، ولی وقتی عبدالله ابن زبیر از کعبه دفاع نکرد و گفت اگر حق باشه خدای کعبه از کعبه محافظت میکنه، ما میگیم این ابن زبیر کار بدی کرده، چون زبیر میخواست خانه خدا رو سپر بلای خودش بکنه، عبدالمطلب نمیخواست این کارو بکنه. عبدالمطلب واقعا حافظ خانه خدا بود ولی واقعا نمیتونست چلو ابرهه رو بگیره. عبدالله بن زبیر حافظ خانه خدا نبود و دوست داشت اتفاقا سپاه یزید خانه خدا رو داغون بکنن تا او برای خودش به چه کسب بکنه و یزید رو تضعیف بکنه. انگیزه و نیت و روند این دوتا آدمی شباهتی به هم نداشت. استاد به خاطر کمردرد کلاسش را نشسته نمیتوانم گوش کنم، اشکالی داره؟ نه، شما دراز بکشین راحت، ولی نخوابین دیگه ها، خیلی کمرم درد میکنه، اونجوری نه، ولی دراز بکشین به پهلو اشکال نداره، انشالله که زودترم رفع کسالت بشه. در جواب کسی که میگه دلت پاک باشه واجبات رو به مسخره میگیره، مثلا در این جمعی چه باید گفت؟ نمیدونم، چون اون فردو نمیشناسم. اگر واقعا یه آدمیه که اهل استدلال با او بحث کنید، اما اگه آدمی که اهل مسخره کردنه، اگر مسخره کردنه، قرآن میگه زرهم فی خوزهم یلعبون، رهاشون کن تا همین باطلاقی که درش فرو رفتن و بازی میکنن و چی؟ ادامه بدن، ولشون کن، باهاشون هم کلام نشون. درسته که در رسیدن به کلاس ها تأخیر داشتم و مطمئنن در نمره پایانی هم لحاظ میشه، ولی راستش باید بگم اگه دست من بود اسم این کلاس رو میذاشتم کلاس آرامش. خدا به شما استاد علی بقیه زن که زحمت میکشن قوت بده، التماس تا دارن ازش. اگه این کلاس آرام میشه خب شما با آرامش سر وقت تشریف بیارین، بهتر نیست؟ آهسته نه، اون زمانی که به حفظ برسیم گفتیم با اساس شماره صفحه حساب میکنیم، فکر کنم آیه 140 خورده ای میشد، 160 خورده اینا بر اساس، ولی نه، اگه از اولی که ما وارد شدیم شروع به حفظ کرده باشید اون درسته، نمیگیم که ماه آخر اینا، نگران نباشید، اینقدر نامرد نیستیم. ببخشید این فرق تفعل و استخاره رو توضیح میفهمین؟ این که به نظرتون در چه موردی میشه از این مورد استفاده کرد؟ ممنون از نحوه استفاده و قابل درک کرد. سلامت باشید ان شاءالله. ببینید ما چیزی به نام استخاره در دین نداریم. این کاری که ما با قرآن میکنیم این یه چیز ذوقیه. خب اگرچه خب یه آدم محترمه که قرآن رو باز بکنه و یه چیزی بفهمه آدم میتونه ازش استفاده بکنه. چیزی به نام تفاعل هم اصلا نداریم. شخصی بعضیا مثلا من خودم جای دعوت میشم حالا عرض کردم که عمر میگم نه، اون موقعی که ممکن بود برم به قرآن تفاعل میزدم که ببینم اگه آیه خوبه برم، اگه خوب نیست نره. جالبم اینه که بعضی وقتا نمیخواستم یه جایی برم، مثلا دلم نبود برم، بعد تفاعل میزدم خوب میومد، بعد خیلی خوب میشد. یه وقت هم دلم میخواست جایی برم همینجوری میرفتم تفاعل هم نمیزدم نابود، انقدر ضایع میشدم که خدا بود. لذا میخوام عرض بکنم که تفاعل هم بس شخصیه، اما که ما تفاعل بزنیم خب آیه باز میشه مثلا ماده قال الله رسولهم ان نحن الا بشر مثل الان خوب یا بده، یعنی اونم که میخواد تفاعل بزنه باید بفهم آیه چی میگه. این نباشه که دلتون اینجا میخواد برین بعد باز میکنه ماده از سارق و سارق فقط و عیدی هم میگه چقدر آیه خوبیه، یعنی دست دوز رو قد بکنی آیه خوبی، آره دیگه دست رو قد بکنی که بقیه عبرت بگیرن، این نشون میده برم سخنرانی میکنم که بقیه از من عبرت بگیرن، هیچ جوری ماس مالی میکنه توجیه میکنه، این اتفاق نیفته. لذا خیلی سراغ این چیزا لزوما که خودمون تفاعل بزنیم نره. شناسه 313 یه چیزی رو ایشون مطرح کرد و بعدم رفت دادگاه. من نمیدونم چی شد، من چیزی مطمئن نیستم و سعی میکنم نگم. نمیدونم، این شناسه 313 نمیدونم. آهسته شناسه گندم رفت این سراغ محصولات و غلات و بعد این چیزای حبوبات احتمالا بعدش. طبیعتا موثر، آره، ولی اینکه چه بکنیم بسته به اون فرده. کف حرف اینه که حساسیت طرف رو تحریک نکنیم، یعنی گاهی اوقات یه کاری میکنیم که اون فرد بیشتر حساس میشه. این کار رو انجام ندید، اما اگر میتونید، چون این انواع داره و چیزترم هست، به نوعی گاهی اوقات یه انواع شدیدتره و میتونه گرفتاری ایجاد بکنه، به نظرم با یه متخصص مشورت کنید. اگه خودشون میپذیرن، ایشون هم با مشورت بکنن، ایشون هم. اگه نه، خودتون برید، هم برای ایشون هم برای خودتون. اما چه دورادور به ذهن من میرسه اینه که زمینه های تحریک رو از بین ببرید. من انقدر میفهمم استاد. بس سوره هود شد، کامل سوره در سایت بارگذاری نشد، از کجا باید پیگیری کرد؟ سوره یوسف هم پاورپوینت یا پی دی افش نیست، شدیداً لازمش دارم. سوره حضرت یوسف علیه السلام پاورپوینت نداشتیم، یعنی اون موقع اولین سوره بود. من اواخر سوره حضرت یوسف که بودم احساس کردم خوبه، به بچه‌ها که گفتم همه گفتن خیلی خوبه. یعنی من کاش زودتر می‌پرسیدم، یعنی بعد از یوسف آماده می‌کرد. نکردیم، اصلا نداره پی دی اف. اما که بارگذاری نشده، ارشد کلاس هستن؟ اینو یه سوال بکنید، بچه ها گفتن که صوت سوره حضرت هود علیه السلام کامل نیست تو سایت، ببینید مشکل چیه که انشالله برطرف بشه. استاد من موافق بی احترامی نیستم، ولی چرا باید آقای شجریان که رسما با معاندین علیه نظام مصاحبه کردن و با و غیره با کسی مثل بله؟ نه، با کسی مثل پرویز پروسنی یا غیره مقایسه بشه؟ ایشون رفت پشت نظام حرف زد، از فتنه‌گرا حمایت کرد، بعد با خیلی راحت برگشت، اسمشون روی خیابون هم گذاشته شد و غیره. بازم ما محکوم میشیم؟ کدوم کشور دنیا با مخالفینش اینجوری رفتار میکنه؟ البته من موافق اون حرکت که رفتن و نام خیابان شجریان رو با نام شهید فخرزاده عوض کردن نیستم، ولی همیشه ما بدهکاری. یه نکته بگم دلتون آروم شه، طرف مقابل ما آدمای منصفی نیستن، یعنی خیلی وقتا حق باهاشون نیست، ولی گردن کلفتی میکنن. به قول بنده خدا میگه هر وقت انتخابات اونا میبرن همه جا آرومه، ما چقدر خوشبختیم. هر وقت ما میبریم تا یک سال مملکت رو هواست. اینو قبول دارم، ولی عرضم چیه، من مقایسه نکردم، مثال زدم. خب قطعا آقای شجریان آقای پورحسینی دو تا آدم متفاوتن، ولی من سوالم این بود. گاهی اوقات میگم آقا شهید فخرزاده شهید شد، شما خانم چرا تسلیت نمیگی؟ اون میگه آقای پورحسینی از دنیا رفت، شما تسلیت گفتی. من قاعده گفتم، من گفتم بچه حزب الله یه ذره زاویه دیدشون رو باید گسترده تر بکنن. آقای پورحسینی سریالای خیلی خوبی بازی کرد، یعنی در زمان حیاتش من چیز منفی ازش نشنیدم. خیلی یکی دو بار مصاحبه دیدم، خیلی آدم محترمی بود. سریال شب دهم خیلی فاخر بود، میثم تمارش خیلی عالی بود تو سریال تاریخی. من میگم او از دنیا میره، ما هم باید تنور تسلیت رو گرم کنیم تا اونایی که نه که معانده، تا اونایی که این وسطن هنر دوست دارن احساس بکنن ما هم انقدر بی‌تفاوت نیستیم. من اینو عرض کردم، بله قطعا آقای شجریان و آقای پورحسینی در نگاه ظاهری با هم قابل مقایسه نیستن، در پیش خداوند اون علام الغیوب من اطلاع ندارم. عرض کنم که کاش میشد تایم کلاس بیشتر میشد. اولا کلمه تایم رو به کار بردین، 10 تومن صدقه بدین. ثانیا این که ما قبل از اینم 3 ساعت دیگه کلاس داریم، اینم بیشتر بکنیم، بعد در آخر کلاس دم بدن بگو لا اله الا الله. کی گفت دور از جون؟ یک جلسه غیبت بهش اضافه بکنین اگه دوست داشت دیر بیاد. اینا کی بود؟ شما بودین؟ نمره امتیاز در نظر بگیرید. الان 40,000 تا دور از جون توی این پیاما میاد. نه به خدا بیکار نیستیم، 2 روز اسیریم برای سرقت منزلمون، ولی کلاس شما گم شده ماست و آرامش بخشه، چون حرف خدا به زبان خودمونه. چی؟ من یه چیزی از جذبی جدا من گفتم، ایشون در جواب اون گفتن، مثلا گفتن بیکاریم فلان کارو میکنین، احتمال یه چیزی بوده. بعد میگن نه به خدا بیکار نیستیم، سلامت، 2 روز اسیریم برای سرقت منزلمون. عجب، خدا انشالله دوزا برا راست درد بکنه، وضع مالیش هم خوب شه دیگه، دزدی نکنه. در بازی مافیا عجب کلیدی کردیم این بازی مافیا، من ندیدم، هر جلسه هم تو کلاس مختلف میگن. همگان میدونن که ممکن است مافیاها دروغ بگوین تا مشخص نشد که مافیا هستن. آیا این حکم دروغ دارد؟ دروغ یعنی من میخوام یه امر غیر واقعی رو واقعی جلوه بدم با صد، با احتمال تعیین صدق و کذب. یعنی من یه چیزی میگم، شما میتونی بگی درسته یا غلطه. اگه شما از قبل میدونی که ما داریم یه بازی میکنیم، این حکم دروغ نداره. ولی من ندیدم اون بازی رو، چون ندیدم باز نمیتونم نظر بدم. یعنی اگر میدونید که ما در حال یه بازی هستیم که بخشش اینه که امر رو مشتبه بکنیم، یعنی فعل واقع نمیخوام یه گزاره به شما بدم که احتمال صدق و کذب داشته باشه، پس دروغ صدق نمیکنه. ولی چون ندیدم نمیدونم که اینجور، در حالی که همگان میدونن دروغ ممکن است و در بازی راست نمیگوین. آیا حکمش مانند حکم دروغ شوخیست که از زبان حیوانی گفته میشد و آقا حرام ندانستن؟ همه میدونیم دروغ میگوید و خودش هم میدوند، ما میدونیم دروغ است. امیدوارم سوالم روشن باشه. اگر نه سوالتون مشخصه ولی چیزه، ولی چون ندیدم نمیدونم. ببینید ما مثلا داریم یه بازی انجام میدیم که تو اون بازی مثل این که من بگم، من سوال میپرسم شما بله رو نه بگو، بعد میگم آیا امیرالمومنین امام اول شیعیان بوده، ایشون باید بگه نه. خب الان این دروغه؟ نه، مسابقه طوریه که او باید خلاف بگه، این حکم دروغ نخواهد داشت. حالا اون مسابقه مافیا اینجوری من ندیدم، شما احتمالا دیدین دیگه، همین شکلیه. کی دیده؟ همین جوریه؟ نه. بله؟ خب اون طرف میدونه که شما حقیقت رو کتمان میکنید. باید دید. به عمر من دیگه قد نمیده. چند ماه دارن میگن یه بار مافیا رو ببین. بعد ساعتی ساعت 11 اوج ساعت کار خوندن نوشتن، بعد ول کنی بری بجینی، مثلا این بوم میگه اسم تو کامبیزه، بگه نه من مثلا روزیتان که مثلا مافیا بشه. بله خیر، رسیدیم اول سوالات این جلسه. الان 200 سوال جان جدتون نفرسین، 9 تا سوال داریم، خیلی تعداد سوالات خوبه، بریم سراغ بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که آیه 120، خب در آیه شریفه 120 بودیم. آیه شریفه 120 می‌فرمود که ولن ترضی عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. این یهود و نصارا پیامبر از تو راضی نمیشن مگر این که از دین اونها چه تبعیت کنی، یعنی بپذیری که یهودی یا نصرانی بشی. اگه چه هر کدوم بشی اون یکی باز راضی نمیشه، اینا همیشه گیرشون سر جای خودشه. بعد میفرماید که قل ان هدى الله هو الهدى، هدایت الهی هدایت، بقیه هدایت ها و راههایی که بقیه نشون میدن هدایت نیستش. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، حالا پیامبر ما به تو علم دادیم، اگر بعدش شکا بکنی تبعیت بکنی از هوای نفس اینا، ما لك من الله من ولی ولا نصير، اون وقت ولی و نصیری نخواهی داشت غیر از خدا، چون غیر خدا بدون اراده خدا امکان ولایت یا نصرت نداره. من خدا اجازه بدم تو میتونی ولی دیگری بشی، من اجازه ندم توی نخودم نمیتونی جا به جا کنی و من اجازه نمیدم جا به جا کنی. این قسمت ولن ترزا انکل یهود و ولن نصارا حتی، این تیکش رو بس کردیم. خب بیایم سراغ قسمت دوم آیه، لئن اتبعت اهواءهم تا من ولی ولا نصیر. اولین اینجا 5 نکته قابل ذکره که اگر تو تبعیت بکنی از هوای نفس اونها ولی و نصیری نخواهی داشت. در تبیین این عبارت و این بخش از آیه 5 نکته قابل ذکره. 1، حقانیت هدایت الهی. این که میفهمد هدالله هوال خدا، هدایت الهی اون هدایت و هدایت غیر الهی هدایت نیستش. این که هدایت الهی همون هدایت انه هدالله هوال خدا که با کلی تأکید و این هم گفته شده، یه نتیجه ای داره. وقتی شما گفتید هدایت الهی همون هدایته، پس این پیامبری که حامل هدایت الهی است چیه؟ علی صراط مستقیمه. این پیامبری که هدایت الهی رو آورده چیه؟ بر حق و هادیه. اگر گفتیم که ان هدى الله هو الهدى معناش حقانیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، این یه آثاری برش مترتبه. اگه گفتیم این پیامبر چون حامل اون هدایت واقعی است پس خود او هم بر حق است، این یه آثاری داره. اونا چی هست؟ یک، اگر که پیامبر رو کسی رد بکنه قطعاً چیه؟ صفحه این نه این چیزو میگم، این مگه از اونجا تنظیم میشه؟ با کنترل مگه تنظیم نمیشد؟ من فکر کردم ایشون دارن تغییر، شما دارین تغییر میدین؟ یه وقتی دانشگاه اتاقا که عقل نداشتن تلویزیون داشته باشن، ایام دانشجویی ما یه جا تلویزیون بود که مثلا همه میومدن تماشا میکردن، بعد مسابقات مقدماتی جام جهانی بود، بچه ها خیلی مثلا فرض کنین 700 تا دانشجو بودن مثلا 500 نفر میومدن، حالا تهرانی ها مثلا اگه خونه بودن بچه های شهرستانی همه میومدن که بازی رو ببینن. آقا بازی مثلا ایران حمله میکرد، نزدیکی دروازه حریف میشد یه باری کانال عوض میشد. چی بود قضیه؟ مثلا تلویزیون، حالا این مثلا سامسونگه، یه خبیثی میرفت یه دونه کنترل سامسونگ میخرید، باتری میذاشت میومد اونجا میشست. بعد فکر کنین 500 نفر نشستن، سالن هم تاریکی دیگه، همه دارن نگاه میکنن. ایران حمله میکرد، چون ما میفرستاد این از این پایین میزد شبکه دیگه، آقا نعرهی توی سالن میپیچید که مثلا گنه همه در قعر جهنم سقوط کردن. بعد نمیشدن فهمید که کدوم خبیثیه که این کارو میکنه. خیلی آدم مردم آزاری، مثلا 500 نفر. بعد تا میزدن مثلا اگه گل شده بود همون زدن صحنه آهسته شو ببینن، این دوباره همون کارو میکرد. خیلی رو روانه ها، حالا که مثلا اون هیجانی که مثلا همون اومدن فوتبال رو ببینن. حالا من میگم این صفحه چیزه، ایشون دارن با دستگاه کار میکنن، یه نفر آرومکی کنترل دستش داره اینجوری، میگم خدای این به اون بس نبود که یادمون ایام افتادم. اون صفحه که بالاش نوشته لعن بعد سه تا نقطه است، اون الان بیارین برای بچه ها آوردین؟
نه الان تو
گوشی هم
هستش، واقعا؟
خدا لعنت کنه.
کنترل
دست من بود و تعجب کردم
من
نزده
بودم، بعد هی میزدم و دوباره عوض میشد، چه کم زیاد میکردم. شناختینش؟
خب نه، بعد شام موندن. اگه میموندن میتونستید با مرگ موش جزاشونو بدید. چقدر واقعا با گوشی آخر از زمانه. ما یه دوست قبلا دارم گفتم هرچی میگی میگه خدا لعنت کنه، هوا سرد شده میگه آره خدا لعنت کنه. کیو؟ میگه کلا. حالا برای ما دیرتر اومد عیبی نداره، برای بچه ها زودتر بیارین. آه خطا میده؟ اگه درست نمیشه ادامه خاطره رو بگم. اون فوتباله رو این کار میکردن، بعد بچه ها واقعا شاکی شده بودن. خب بعد یکی برنش گفت آقا خواهش میکنم برادری که این کار میکنه، دوستی که این کار میکنه، این که سوال میکرد، این دوباره شبکه های دیگر هم عوض میکرد. خب من نشسته بودم و نمیم سال چندم بودیم اینا، احساس کردم خیلی آدم نادانیه. سریع نزدیک بودیم، رفتم اتاق، چسب بود که کاغذ آوردم، اون قسمتی که چیز بود چراغ چیز بود، یه کاغذ گذاشتم چسب دادم، گفتم آره هر چقدر دلش میخواد بگین عوض کنه. بچه‌ها گفتن به افتخارت. یکی حرف زدن نشستیم فوتبال تا آخر دیدیم. اون قسمت چراغ قرمزی که کنترل میگیره اونو کور کردیم، همین بزنی هیچ کی نیستن، همه داشتن بد و بیرا میگفتن و فوشمش میدادن که مثلا نکن لام اصلا. بعد وقتی یه نفر داشت میگه من خواهش آقا چه حرف بد نزنید دوست عزیز برادر لطف کنی کار نکن، این با یه شبکه دیگه میزد، تاریک هم بود یه جور گرفته بود، مثلا هیچ کی نمیتونست بفهمه که این چیکار داره میکنه. بچه اومده اینا هم که هیچی بندگان خدا، اینا هم که فرشتن، میخواستم که اینا هم که آدم نیستن دیدن بده، گفتم مفهوم مثبت بگم اینا هم که مثلا فرشتن. اولین اثر اینه که اگر گفتین ان هدى الله هو الهدى، هدایت الهی هدایته، در نتیجه پیامبر حقانیت داره. اگه گفتین پیامبر حقانیت داره، این یه آثاری داره. یک، مخالفت با او یعنی گمراهی. سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 32. جزء 11 سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 32. خب همه قرآن دارید. می فرماید که فذلکم الله ربکم الحق، این خدای شماست که حقه، با اینجاش کار دارم. فماذا بعد الحق الا الضلال، قابل توجه خواهران و برادران فراجناهی. خب فماذا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق چیه غیر از گمراهی؟ چند تا خط داریم؟ دوتا. حق باطل، فراجنایی چی هم؟ فلعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت بزرگواران. دو جلسه پیش بود، سه جلسه پیش در مورد حق پذیری صحبت کردیم. خب بعد از حق باطله، یعنی به محض اینکه حق رو فهمیدی، حالا ببینم، حالا تأمل کنم، انشالله ماشالله، اگر بعد از حق هر کدوم از اینا رو گفتی یعنی یعنی باطل. فمازا بعد الحق الا الزلال، وسطش توقف نداریم. خب نه، من الان 20 سانت از حق فاصله گرفتم ولی با باطل 8 متر فاصله دارم. از حق 1 میلیمتر اینورتر باطله، ما سه تا چیز نداریم. حالا عنوان درست بکنید، من این مقدار فراجناهی هستم. آها، فراجناهی؟ فراجناهی یعنی چی؟ یعنی ما یه وقتایی هم دومی به خمره میزنیم. آها، امروز هم که دیگه میگن روشن فکر فلان، خیلی آدم روشن فکریه. یعنی چی؟ یه سری گناهان انجام میده و ککش هم نمیگزه. من روشن فکر، خدای کلن ما رو از فکر مسئول بدار، روشن تاریکش مهم نی فلان. فمازا بعد الحق الا الضلال، پیامبر رو نپذیری یعنی گمراهی. حالا پیغمبر چند لحظه در حالت تعلیق باشن، ما یه صحبتی با ابولهب و ابوجهل و ابو سفیان و عتبه و شیبه و ولید و خب بفرما دوراتو بزن بعد بیام، اگه پارچه میخوای بخری. رد حضرت گمراهیه، بی برو برگرد. دو، وقتی که هدایت الهی حقه و پیامبر حقه، کسی حق تبعیت از یهود و نصارا رو وقتی فهمیدیم این درسته، به چه مجوزی رفتیم سراغ غیر این و میگیم باشه، حالا باشه چشم اینا. این برای از امروز بعد از ظهر و امشب هم کاربرد داره، چون یه تغییراتی تو عالم داره اتفاق میفته، باز ما باید ببینیم که آیا تبعیت میکنیم یا نمیکنیم، از سوراخ گزیده شده دوباره گزیده میشیم یا نمیشیم. میفرماید که در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 120، همین آیه محل بحث، که ولن ترضا عنک الیهود حتی تتبع ولئن تبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم. ببینید یه وقتی تبعیت من از باطل، یه موقع باطل عامه نمیدونم شیطان، یه وقت باطل خاصه یه کجروی، یه گرفتاری، یه حق ضایع کردن، این ناشی از چیه؟ ناشی از جهله. من نمیفهمم، نمیدانم، درک نمی کنم، نمیتونم تحلیل کنم. اینم ان تقصیره نیست، ان قصوره نه، مقصر نبودم، حالا نشده دیگه، تنبلی کردیم کار رو بعد. این یه جوره. یه وقت شما در حالی داری تبعیت میکنی که بعد الذی جاءک من العلم، من خدا تو رو ول نمی کنم، من تو رو ول نمی کنم. خب نه، حالا یک صبر کن. یه وقتی کسی نفهمیده، رفته یه کاری کرده، رفته تبعیتی کرده، همراهی کرده، همکاری کرده، اعتماد کرده، نمیدونسته، شناخت نداشته، این فرق میکنه با تویی که یعرفونه کما یعرفونه تو اونا رو بچه. الان ما دیگه جبهه باطل رو نمیشناسیم، الان ما نمیدونیم تو این دنیا کی حاکمه و چیکار داره میکنه، ما اینا رو نمیدونیم. این بعد الذی جا برجام، بعد الذی جا اکم من العلم، دیگه ته آمریکا رو به ما نشون داد. حالا الان بگیم بریم با معاون آقای اوباما چیکار کنیم؟ دوباره همون سیری رو بریم که، و میگم مضحک ترین حرفی که ما الان احتمال داره بشنویم اینه که آمریکایی‌ها برگشتن به برجام و مقاومت ملت ایران امریکا رو اخلاقا شرمنده کرد. آقا ما یه خواهشی داریم، اصلا در اخلاق رو تخته کنید ها، در اخلاق رو ببندید. من خواهش میکنم به امریکا درس اخلاقی ندید، میشه؟ نه، ما کلا استاد اخلاقیم. خب ما اگه وزارت امور اخلاق داشتیم خب میگفتیم آدم اخلاق. ما الان وزارت امور خارجه میخواییم، ما وزارت اقتصاد و دارایی میخوام، نه وزارت اخلاق و دارایی، یا وزارت اخلاق و دارایی، یا وزارت اخلاق اقتصادی. الان این دوباره باب میشه که امریکایی ها برگشتن به برجام، به درک برگشتن. مگه موقعی که تو برجام بودن چیکار کردن جز اینکه تحریم های جدید گذاشتن؟ آقا ما یه مسیری رو داریم پیش میریم. میدون الان ما مثل کیم؟ من میگم که فرض بفرمایید که دندون شما رو جراحی کنم، میگید بفرما درد نداره؟ میگم کمه. آمپولای بی‌حسی رو میزنم. خب بعضی وقتا مثلا آمپول بی‌حسی به یه جا که نمیزنن، دقت بکنید، به جاهای مختلف، یعنی آدم احساس میکنه مثلا در 15 جا اون آمپولو طرف فرو میکنه و میزنه این ماده ضد عفونی. همه آمپولا رو زدم، الان میخوام دندونش رو شروع کنم، میگه نه دردم اومد. خب نه دردم اومد، اتفاقی که میفته الان نمیذاره دندونشو جراحی بکنم، 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت بعد این سریش برطرف میشه. دندونه خراب هست، بالاخره باید درست بشه. تا اتفاقی که افتاد چیه؟ دوباره باید بیاد همه این آمپولا رو بخوره بیهست بشه. من همین کار رو بکنم. پس تو که آمپولو خوردی بیهست شده، بذار ادامه بدم دیگه. الان ما الان یکم عادت کردیم که چطوری تحت فشار و بدون نفع کشور رو اداره کنیم و پیش ببریم. همه نگرانی من اینه یه صحبتی 4 تا پیت نفع بتونیم بفروشیم، دوباره برگردیم به همون حالت اینجوری مملکت اداره کردن. اداره شد اینجوری، یک کما مثلا دستامون از این حالت اینجوری آورده بودیم رو میز. دوباره من بعضی وقتا بچه هم میگن یه آرزوی اقتصادی بکن، میگم نفت بشه بشکه نیم دلار، یعنی اصلا استخراجش نیرزه و نصرفه، چون ما تا بهمون فشار نیاد کاری نمیکن. ما اصولا اینجوریم دیگه. ها اصولا چی بشه که بشینی چه اتفاق بیفته که بلند؟ اوکی دیگه عمرن اتفاق نمیفته. حالا مثلا دوتا شابزنگ بخورن به ما بلند شنه جامع. الان از امشب دوباره این بساط شروع میشه، تحلیلا سایتا، آخرین اظهار نظر بایدن، یک منبع آگاه گفت بایدن گفته I love ایران، دست شکورا بریزیم تو خیابونا دست بزنیم بایدن بایدن. آدم یه وقتای احساس چگونگی بهش دست میده که ما با کیا شدیم 80 میلیون. این اکسیژنی که داره حروم میشه خدا وکیلی جواب داره قیامت. این هم داره اکسیژن مصرف کنید با این حرفش. سه، این که میگم برجام سال 81 و 2-3 که مذاکره شد هی گفتن اینجور شد اونجور شد نذاشتین فلان، دیگه به نظرم از 92 کلن گفتیم آقا بفرمایید دیگه همش دست شما، برید و هر کار میخواید بکنید بکنید. دیگه به نظر میرسه هر اتفاقی هر توافقی میخواست اتفاق بیفته افتاد دیگه. ته قضیه رو ما دیدیم، اما یه ده خیلی علاقه من که بگن نه تهش این نیست، بازم ته داره تهتر. آقا تهتر که نداریم، ته یعنی انتها، تهتر نداریم. تحتر یعنی چی؟ یعنی انتهاتر عزیزم، انتها اینجا الان ما رفتیم این، خب تحتر کجا میشه؟ نمیشه دیگه، همینه. خب اینو برداریم، این برداریم دیگه انتها نیست که. ما از امشب دوباره میخوام تحتر رو بریم ببینیم. 5-6 ماه مشغول تحتر خواهیم بود. من بشارت میدم به شما که ما 5-6 ماه مشغول تحتر هستیم. چی گیرمون میاد؟ اگه چیزی گیرتون اومد بفرمایید که ما هم استفاده کنیم، چون چیزی گیرتون نمیاد. خیلی طرف مقابل ما از ما دقیق تر و ثابت قدم تر در باطل خودش، ولذا یه تیک استخونم جلو ما نخواهد انداخت. سوم، عدم جواز میل اندک به آنها. تبعیت بی خیال، ما حتی میل اندکم به اونا نباید پیدا بکنیم. این سوره مبارکه اسراء رو ببینید، آیه شریفه 74-5، دوباره برمیگردیم بهش چند دقیقه دیگه. سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 74-5 جزء 15. می‌فرماید که ولولا ان ثبتناک، اگه ما تو رو ثابت قدم نمی کردیم، لقد کت کاده، از فعل کاده، لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود پیامبر تو یکم به اینا چی بشی؟ متمایل شی. اذن لعذقناک ضعف الحیات، که بعد میرسم آیه 75 تو یک دو قسمت جلوتر توی بحث انواع تمایل به مشرکان عرض میکنه. پیغمبر به چه دلیل ممکن بود اندک تمایلی به مشرکین پیدا بکنه؟ زبون امرال، برای اینکه بره شبیه اونا شه، برای اینکه بتونه هدایتشون بکنه. قرآن میگه تو نزدیک بود اینجوری بشه، نمیگه شدی. بعد میگم چرا این به معنای شدن نیست با توجه به لولا. خب این که به ما با توجه به این آیه، فعلا این مقدارشو میخوام بگم، در این آیه حتی اجازه اندک، لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، یک مثلا مثقال به اونا چی بشه؟ مثلا نزدیک بشه، مایل بشه. نه خیر، ترکن از رکون میاد. رکون هم یعنی چی؟ چه؟ کی داره میگه میل؟ میل و تکیه کردن، رکون، تکیه کردن و این که یعنی اگه یه چیزی گفتن راست میگن. نزدیک بود یکم رو حرف اینا حساب بکنی و بگی حالا این کار میکنیم اینا ایمان بیارن. نه، ما بر اساس قل ان هدى الله هو الهدى، هدایت الهی رو پذیرفتن، نمیتونیم پیامبر رو رد کنیم، حق تبعیت از دشمنان حضرت رو نداریم، بلکه عدم جواز نوشتم، عدم جوز. جوز میدونی یعنی چی؟ جوز میدونی یعنی چی؟ خراسانی نداریم اینجا؟ کی گفت؟ از کجا میگین؟ جای خونده بودین؟ مشهدی ها به گردو میگن جوز. حالا عجیبه، نه اون جوز که برج جوزه، راست میگین ها، من فکر کردم برج جوزو میگین. آره، ما مشهدی خوش زبانه مختلف و مسلطیم دیگه، چقدر زود آدم جمع کنه. آره، مشهدی ها به گردو میگن جوز. آره، اونا هم میگن، راست میگن. کی داره میگه؟ چی میگن؟ قوز با رزه؟
نه، با قیه دو نقطه، قوز به جای جه
قوم و داره یا نه؟ قوز؟ یعنی اونا خب ها نه، خب نه، ترکا که خیلی وقتا حروف رو متفاوت، مثلا اکبر رو میگن احبر، دیدین تو چیز که میگن بعضی وقتا که رو هی تلفظ میکنن، ولی جه رو قه بگن یک خودتون عذرین شما بله. یک کلمه دیگه بگین که جه رو قه تلفظ میکنن. خب نه، یه کلمه میتونیم بگیم که توش ج باشه، ترکا ق بخونن، یعنی تو حرف زدنشون بگن ق. معلوم آذری اصیل نیستی، یه فاصله گرفتیم. بقیه آذری هست کسی اینجا؟ ج رو ق بگن، یعنی کلمه ج داشته باشه بگن ق. داریم؟
ها.
مثلا غلامی رو تبریزی هم میگن غلامی یا اردبیلیا؟ سید علی میگفت؟ سید علی میگه غلامی؟ نشتم که گفت؟ آها، منو غلامی میخونه؟ بی تربیت. حالا هفته بعد من به خودکار اگه شد بزنمش انشالله. عرض کنم که کدوم میگن؟ اردبیلی. ج ق بگن نشته بودم. جز قوس. حالا
من گردوی چیز دیگه شایدم. تلفظش هم بلد نیستم. ولی ترکا کنم گیردکا
یه چیز این شکلی میگن. اصلا این صدا دیگه هست. این چیزی که ایشون میگن من تا الان نشیده بودم. حتما ترکا مثلا تبریز و اردبیل هم یه باشه. آره. الان مثلا ترکای زنجان و ترکای همدان با ترکای تبریز و اردبیل خیلی متفاوته صحبت کردن. من تو دانشگاه دیدم خیلی فرق میکنه حرف زدنشون با هم. جالبه. هیچی علایی زنه. ما دو تا دو هفته تو تبریز و اردبیل اینا بودیم. بچه ها گفتن ترکی چیز یاد گرفتی. گفتم من قبلش بیل میرم. الانم بیل میرم. یعنی کلن بیل میرم. هیچی یاد نگرفتم. عدم جواز میل به یهود و نصارا حتی اگه اندک باشه. کم و اینا نداریم. پیغامی که از این بخش میگیریم اینه که گفتم دیگه تکرار نکنم، آقا کفار جذب نمیشن، شما رو به حضرت عباس از جذب اینا دست برد، ما میخوایم اینا رو جذب کنیم. تلاش داریم میکنیم که بگیم امریکایی ها اخلاق رعایت نمی کنن و ما رعایت میکنیم. واقعا این دیگه از ساده لوحی داره به یه کلمه دیگری میرسه. تو دو اخلاق کیلو چنده؟ تو چشم وای میسن دروغ میگن مثل قناری. بعد ما دنبال اینیم که نشون بدیم امریکا اصلا مگه تو سیاست اینا اخلاق معنایی داره؟ اینا همشون تابع ماکیاولی هن، همشون، همشون. من به شما عرض کردم یا کره اومدن کشتیشون اینجا نگه داشتیم پولا رو بدین، بعد اومدن میگن برو لبخند بزن. من گفتم اگه به من باشه میرم به کره یه دونه از دیگوشی مردی که چرا پولا رو نمیدی؟ همین این مذاکرات در همین حده، بیشه پرچمشون رو برمیدن میزنم کلش. میگن نه باید برید سلام جناب فونگ پونگ مونگ. اون میگه علیک سلام جناب غلامی اعتمادن. اونا اینو بگه دیگه، بعد بشینی لبخند بزن. مثلا بکشنم لبدهنم به لبخند نمیشدم. آقا آدمی که 7 میلیارد 8 میلیارد پول ما رو گرفته، این که اونها تو این فضا سیر میکنن، اینا میگن ما به جهت اخلاقی اونا رو شرمنده کردیم. آدم احساس بلاهت بهش دست میده. یا چی که به جهت اصلا مگه اونا ملاک اخلاقی دارن؟ اصلا مگه اخلاق میفهمن؟ اونی که پشت میز نشسته همونی که تو بغداده، فقط لباساشو عوض کرده، فقط لباساش تغییر کرده، و الا این همونه، همون فکر رو داره، همون قصد رو داره، همون کار رو میخواد بکنه، فقط اون از بالا با پهباد میزنه به نامردی، این با لبخند میخواد همون کار رو انجام بده. اینو به نظرم بگه الان سدلی هم میفهمه. بعد یادت میگه نه دیگه، دیدین تو صحبت جلوی آقا وقتی که رئیسشون گفت آره ما کاری کردیم که امریکایی به جهت اخلاقی چیز شدن، آقا فرمودن مذاکرات ما برای بی آبرو کردن امریکایی نبود، برای رفع تحریما بود دیگه. سریعتر از این جذب نمیشن. من نمیدونم چرا یه عده تو بسیج همش میخوان جذب بکنه، یه عده تو وزارت خارجه. بسیج که میگم خاطرات شما همون روش کرونا برطرف شد، جذب خون اون اومده پایین، بریم دفتر بسیج بچه ها رو بگیریم جو چنگه بزنیم بیا تو جذب کنیم برو نفر بعد بزن دان دان جذب کنیم. کشتین ما رو با اون جذبتون. دو بفرم. نه همشون ختمه نیستن، لن ترزا، چون هرگز راضی نمیشن. بابا ببینید یه وقت هست
فایده ای نداره، چه استدلالی
باید؟ تاریخ نگاه کنیم. ببینین یه وقت هست اینجا یه سفره پهنه اندازه 20 نفر روش غذاست، منم و شما. شما میگید که یک لقمه هم نمیذارم بخوری، شروع میکنین خوردن. دیگه معده شما اگه اندازه سرندیپیتی هم باشه 5 بار 6 بار میخورین سیر میشین، سنگین میشین، خوابتون میخوره، من میخورم. اما الان یکی که دوتا همون گشنگی داریم میمیریم، یا من باید شما رو بکشم یا شما منو، چون یکی یک بیشتر. دعوا به همین سادگیه. آقا امریکایی اینجا میچریدن، الان ما گفتیم نه اینکه نچریم، بیرون. اینا اینجا خدایی میکردن نفت ما، امکان ما اینجا ژاندارم امریکا بودیم در منطقه و هر کی میگفت ما پاچه‌شو میگرفتیم برای امریکا. بعد الان میگیم آقا نه تنها اینجا نباید بیای، تو این منطقه هم هر جا دست بذاری. اصلا امریکایی بدبخت‌ها الان اینجوری شدن، به هر طرف رو برمیگردونن انگشت ما اینجاست. منطقه چی؟ الان تو دنیا ما رفتیم زیر پای امریکا، تو امریکای جنوبی، ونزوئلا و بولیوی و فلان اینا، از اونجا هم داریم انگشت میگیریم پیشش امریکا. خب حق داره. یعنی واقعا منم جای اونا بودم همین کارو با ایران میکردم اگه بحث سیاسی بود. ولی حرف اینه در چنین فضایی یه عده میگن بریم مصالحه کنیم. در مورد چی؟ تمام هویت و حیثیت و سابقه اونا رو ما به باد فنا گرفتیم. امریکایی از پل هاربر در زمان جنگ جهانی دوم به پایگاهشون حمله نه 1945، 55 سال و این ورم 19 سال، 74 سال، عین الاسد رو زدیم 2020، 80 سال. چه کار کردن؟ 75 سال روز میخوام. چه کار تونستن بکنن؟ هیچ کار. عین الاسد رو با 5 تا موشک زدیم، هدف دارم زدیم یه تیکر شخم زدیم، این بزرگترین پایگاه شما و مجهزش در منطقه. ها 52 تا منطقه رو میزنیم. بزن میزد ایران بیش از 100 نقطه رو میزد، بیش از 100 نقطه آماده بود. خب بعد از 75 سال یه پایگاه امریکا مورد حمله قرار گرفت. اون قبلی که مورد حمله قرار گرفت امریکا چیکار کردن؟ بمب اتمی زدن دیگه. پرل هاربر، بندر پرل هاربر در اقیانوس آرام رو خلبانای ژاپنی هواپیما رو انتحاری می‌زدن به اونجا. امریکا بمب اتمی زدن. ما پایگاهشون رو زدیم. چیکار کردن؟ تشکر کردن که ما به همین انتقام اکتفا کردیم. حالا ای بگیم از امروز دیگه بالاخره جو اومد. جو و گندم و نخود و لوبیا و همه یک. به جای یه جو بایدن، یه جو غیرت. درست میشه کار اینجا.